کنار شما هستیم.
واژه‌های نو سوره‌های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
یکی از کلمات پرشمار قرآن کلمه اسم است. اسم که در فارسی هم استفاده می شود به معنی نام است و با احتساب آغاز سوره های قرآن 139 بار تکرار شده. نکته مهم این که کلمه اسم در بسم الله بدون الف نوشته می شود. عبارت بسم الله الرحمن الرحیم 113 بار در ابتدای سور قرآن بجز سوره توبه آمده و نیز در آیه 30 سوره نمل در ابتدای نامه حضرت سلیمان علیه السلام هم ذکر گردیده. در آیه 41 سوره هود هم می‌خوانیم حضرت نوح علیه السلام به یک تاپرستان می‌گوید ارکبوا فیها بسم الله، با نام خدا بر کشتی سوار شوید. در غیر از بسم الله عبارت بسم با الف نوشته می‌شود، مانند اولین آیه نازله بر پیامبر اقرا بسم ربک الذی خلق. دوستان عزیز، سه بار در آیات 74 و 96 واقعه و 52 حاقه آمده است فسبح بسم ربک العظیم، به نام پروردگار بزرگت تسبیح بگوی. جمع کلمه اسم اسماء می شود که 12 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیه 180 سوره مبارکه اعراف
ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها،
و برای خدا نامهای زیبایی است با آن اسماء او را صدا بزنید. عبارت له الاسماء الحسنى برای او نامهای زیبایی است سه بار در قرآن تکرار شده.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
تا برنامه دیگر و آشنایی با یکی دیگر از کلمات قرآنی دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه به لطف خداوند با سوره مبارکه ماعون که 107 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 7 آیه دارد و در آخر جزء 30 قرآن کریم قرار دارد. این سوره را ماعون و سوره ارائیت الذی نامیده اند. نام ارائیت الذی از آغاز سوره گرفته شده است. کلمه ماعون آخرین کلمه سوره ماعون است و در هیچ جای قرآن غیر از این سوره به کار نرفته است. اکثر مصاحف و کتب تفسیری از این نام برای شناساندن این سوره استفاده کردند. خوبان همراه، درباره معنای ماعون گفته شده است: در زمان جاهلیت به هر منفعت و یا هر وسیله مفید ماعون گفته می شد و بعد از اسلام به زکات ماعون گفتند. نام‌های دیگر این سوره را دین و تکذیب گفتند، زیرا این دو موضوع از مضامین مهم این سوره اند که در آیه اول به آن اشاره شده است. عزیزان، در سوره ماعون صفات و اعمال منکران قیامت در 5 مرحله بیان شده است. آنها به خاطر تکذیب این روز بزرگ از انفاق در راه خدا، کمک به یتیمان و مسکینان سر باز می‌زنند و در مورد نماز مساهمه‌کار و ریاکارند و از کمک به نیازمندان رویگردانند. در شأن نزول سوره مبارکه ماعون بعضی گفتند درباره ابو سفیان نازل شده که هر روز 2 شتر بزرگ قربانی می کرد و با اطرافیان و یارانش از آن استفاده می نمودند. روزی یتیمی آمد و تقاضای چیزی کرد. او با عصایش بر یتیم زد و او را دور کرد.
بعضی دیگر گفتند سوره ماعون درباره ولید ابن مغیره یا عاص ابن وائل نازل شده است. در احادیث ابی ابن کعب است که هر کس سوره مبارکه ماعون را قرائت کند خداوند او را می‌آمرزد، البته اگر زکاتش را داده باشد. عمرو ابن ثابت از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده که فرمودند هر کس ارأیت الذی یکذب بالدین را در نمازهای واجب و نافله اش بخواند خداوند نماز و روزه او را قبول می‌فرماید و با آنچه از او در دنیا سر زده او را محاسبه نمی‌کند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 28 و 29 سوره کهف آشنا شویم. داستان آیات.
خداوند حضرت موسی را از میان بنی اسرائیل و پیامبری برگزید و تورات را برای هدایت مردم فرو فرستاد. تورات داستان پیامبران و اقوام گذشته و برخی رویدادهای آینده را به تفصیل بیان کرده است. چون دانشمندان یهود از این منبع وحی آگاهی داشتند، بسیاری از قبایل عرب و حتی مشرکان به آنان مراجعه می کردند. و همین دلیل یهودیان به خود می بالیدند و با وجود تورات در میان خود مباهات می کردند. آنان خود را گنجینه دانش و برتر از دیگران می دانستند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برابر فخر فروشی آنان می فرمود شما از دانش بهره اندکی دارید. این سخن پیامبر آنان را بسیار می آزرد و در پاسخ می گفتند تو چگونه دانش ما را محدود می‌دانی؟ با اینکه تورات نزد ماست و این کتاب گنجینه دانش الهی است. هر که تورات را در اختیار داشته باشد خیر کثیر را دارد و چون این کتاب اکنون نزد ماست بنابراین دانش ما اندک نیست. آنان جهان هستی را به آنچه در تورات آمده بود و آنچه خود می دیدند و حس می کردند محدود می دانستند و بر اساس آن داوری می کردند. در این هنگام آیه 109 سوره کهف نازل شد و دانش بی پایان خداوند و ناچیز بودن دانش انسانها را این گونه ترسیم کرد.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریاها را کمک آن قرار دهیم.
Thank you.
دوستان گرامی، سراسر قرآن پر است از کلام شیرین و محترمانه که آکنده از ادب و احترام و شخصیت قائل شدن برای پدر و مادر و بزرگتر هست. هر آنچه از کتب شاعران و آثار نویسندگان در باب ادب و احترام و نزاکت می‌جوییم، همگی به یک باره در این کتاب مقدس و ادب آموز آمده است. کتابی که جهت سنین مختلف و در جامعه گوناگون با تفکرات و اعتقادات مذهبی متفاوت کاربرد دارد.
روح عطش لیست تروا، روح عطش لیست تروا الا من نبع الایمان، الا من نبع أنتم نزل تسقي الدنيا، تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنانا، بهم قد ثالت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا، بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا، النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا، يا من تبغون الخير غدا يجلو الليل ضياء القمر، علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا، قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا، علم يعلينا يوصلنا نحو العلياء ويرفعنا، قرآن وحديث يروي وشريعة ربي مرتعنا، فيه قد زانت للدنيا وسموا حبا قصد العليا، صاغوا للمجد رسالتهم أبوا إلا نورا هديا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری، دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات 36 و 37 سوره توبه با صدای استاد احمد محمد عامر.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
وقل ربي أدخل وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا،
ورب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 36 و 37 سوره توبه بود با صدای استاد احمد محمد عامر.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، خوشحالیم که دریافت کننده پیام‌های پر از مهر شما هستیم. زینب جان سماواتی از مشهد نوشتند: سلام و خسته نباشید به همه شما زحمتکشان در وادی نور. تشکر به خاطر برنامه قرآنیتان، خدا به یک یک شما خیر بده. هر روز همراه شما هستم در این برنامه و قرآن را زمزمه میکنم. زینب جان عزیز، افتخار است برای ما که خودت همراه هستی با برنامه در وادی نور و این حس خوب و قشنگت با ما هم منتقل کردی. زنده باشی جانت جور.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 47 و 48 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد.
علم به قیامت و لحظه وقوع آن تنها به خدا باز می گردد. هیچ میوه ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زنی باردار نمی گردد و وضع حمل نمی کند مگر به علم او. و آن روز که آنها را ندا می دهد و می گوید کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ می گویند پروردگارا، ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم.
و ضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل و ظنوا ما لهم من محیص.
و همه معبودانی را که قبلا می خواندند محو و گم می شوند و می دانند هیچ گریزگاهی ندارند.
در آیه قبل سخن از این بود که خداوند در کیفر و پاداش به بندگانش ستم نمی کند. این آیه می فرماید هیچ کس از زمان برپایی قیامت و وقایع آنجا خبری ندارد و علم آن فقط مخصوص خداست، گرچه خداوند برخی اخبار مربوط به قیامت را از طریق فرستادگانش به مردم اعلام کرده است. با این حال اسرار آن عالم بر انسان پوشیده است. ادامه آیه می فرماید نه فقط اسرار قیامت، بلکه بسیاری از اسرار این عالم نیز که بر شما انسانها نامعلوم است بر خداوند روشن و آشکار است. چنان که هر میوه ای که بارور می شود و غلاف و پوسته خود را شکافته و سر بیرون می آورد، یا انسان یا حیوان ماده ای که باردار می شود و حمل خود را بر زمین می گذارد، همه به مقتضای علم و حکمت پروردگار است. ادامه آیه در خصوص مشرکانی که قیامت را انکار می کنند می فرماید در دادگاه قیامت از آنها سوال می شود اشیاء و افرادی را که شریک خدا می پنداشتید و به آنها پناه می بردید کجا هستند تا امروز به فریادتان برسند و شما را نجات دهند؟ آنها پاسخی ندارند جز این که بگویند ما هیچ گواهی بر گفته ها و باورهای خود نداریم. امروز می فهمیم که آنچه می گفتیم باطل و بی اساس بوده است. آنها در این حال با چشمان خود می بینند از آن معبودهایی که شریک خدا و یاری کننده خود در روزهای سختی و بیچارگی می پنداشتند اثری نیست و همه از نظرشان محو و نابود شدند. آنها به خوبی در می یابند که هیچ پناهگاه و راه فراری ندارند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. اول این که ندانستن زمان قیامت دلیلی بر نفی آن نیست، چنان که از زمان برخی امور دیگر نیز آگاه نیستیم، در حالی که وقوع آنها از نظر ما حتمی است. نکته دوم این که علم خداوند فقط مربوط به کلیات جهان نیست، بلکه حتی جزئی ترین امور که انسانها از آن آگاه نیستند و یا از آن غافلند در نزد خداوند معلوم و آشکار است. نکته سوم این که در دنیا با سراغ کسانی نرویم که در قیامت هیچ کاری از دستشان ساخته نیست. در آنجا مشرکان عجز خود و معبودهایشان را با بانگ رأساً اعلام می کنند. و نکته پایانی این که در صحنه قیامت حق چنان جلوه می کند که همه معبودهای باطل رنگ باخته و پوچ بودن آنها روشن می شود. در آن هنگام مشرکان گذشته خود را تباه و باطل و آینده خیش را در بنبست می بینند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران شکران یا شکران یا ربی شکران هدیت قلبی شکران نورت دربی شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، قرآن کریم نه تنها همواره وحدت و یکپارچگی مسلمانان را فراهم می کند، بلکه اعتماد کلیه انسانهای روی زمین را درخواست می کند. خداوند در این کتاب مقدس از مسلمانان می خواهد که دست برادری به یکدیگر بدهند و از هر گونه تفرقه دوری کنند، زیرا هر گونه جدایی از یکدیگر زمینه را برای نفوذ مسلمانان فراهم می کند و موجب برادرکشی بین مسلمانان خواهد شد. جامعه اسلامی هرگز اجازه نفاق و جدایی بین برادران مسلمان را در یک جامعه اسلامی نخواهد داد.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. در ادامه برنامه در وادی نور دعوت میکنیم از کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی اروزگانی که در خدمت شما باشن.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در برنامه وادی نور قرآن. ما در سلسله برنامه های نتایج تحقیقات اندیشمندان دانشگاه دوک را که بر روی آثار ایمان دینی سنتی متمرکز شدن و تحقیقات خود را با بهره‌گیری از تکنیک های پذیرفته شده در علوم پزشکی و علوم اجتماعی انجام دادن، در محضر شما طی چند برنامه به این پرداختیم و نشان دادیم که بر اساس تحقیقات این دانشگاه انسان‌هایی که باورهای دینی دارند از سلامت عمومی بیشتری برخوردارند و سلامت عمومی به معنای آن است که انسان بخشی از زیبایی‌های زندگی را در اختیار دارد. یکی از نتایجی که این دانشگاه بدون رسیده است و اثر باورهای دینی را در سلامت عمومی انسان‌ها بیان کرده است این جمله است که افراد متدین زندگی طولانی تری دارند. بعد در توضیح این مطلب این گونه گفته شده است که یک رشته تحقیقاتی در حال رشد از طرف دانشمندان نشان می‌دهد که افراد متدین از نظر جسمی طی زندگی طولانی سالم‌تر می‌مانند. یعنی شما در بین کهنسالان اگر تحقیق بکنید که این دانشگاه تحقیق خیش را در همین زمینه انجام داده است، هر روز به این باور بیشتر می‌رسند که افرادی که دیندار هستند و به ارزش‌های دینی قائل هستند از نظر جسمی آمادگی بیشتری برای سلامت دارند و دارای عمر طولانی تر هستند. می‌دانیم که ما در برنامه‌های پیشین اشاره کردیم که افراد دیندار به امراض کمتری مبتلا می‌شوند. اگر به امراض کمتر مبتلا می‌شوند، خب جسم سالم‌تری دارند. این جسم سالم‌تر سبب می‌شود که آنها هم زندگی بهتری داشته باشند و هم از سلامت جسمی برخوردار شوند. وانگهی که از سلامت جسمی برخوردار باشد انسان، امکان طول عمر بیشتری برای آنها وجود دارد. و بدین ترتیب است که اینان میگویند افراد متدین زندگی طولانی تر دارند. ما در میان افراد یک جامعه اگر بنگریم، اونهایی که باورهای دینی بیشتری در اونها وجود دارد پیرترند و مسنترند و لذا در جوامع دینی بایستی ما طول عمر انسانها را بیشتر بدانیم. هر مقداری که یک جامعه به سمت جدایی و تمایزی از باورهای دینی پیش می روند و به تعبیر دیگر به هر میزانی که انسانها دنیا نگر می شوند و باورهای دینی را به یک سو می گذارند و از آنها جدا می شود، در این جامعه از یک طرف مرگ و میری بیشتری پیدا می شود و از طرف دیگر در پیایند آن عمر انسانها کوتاه‌تر می شود. جامعه دینی جامعه است که کهن سالان بیشتری در آنها وجود دارد و عمرهای طولانی بیشتری در آنها دیده می شود. و البته این بدن معنا نیست که ما عوامل دیگر را نادیده بگیریم، عواملی که دخیل است بر سلامت جسم انسان و بر سلامت امنیت روانی و اقتصادی انسانها و در نتیجه بر کوتاهی و بر بلندی عمر انسانها اثرگذار است. ما بیون که آنها را این کار بکنیم، در میانی یکی از عوامل و عللی که میتواند موجب شود انسانها زندگی طولانی تری داشته باشند به عامل باورهای دینی میتوانیم اشاره بکنیم و باورهای دینی را یکی از اسباب سلامت جسمی انسانها و در نتیجه زندگی طولانی انسانها در نظر بگیریم. بنابراین اگر جامعه میخواهد کهنسال باشند و افراد اونها به سنی پیری برسند، یکی از راهکارهای آن این است که باورهای دینی را در میان افراد اون جامعه گسترش بدهن و تعمیق ببخشن و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در این زمینه می بایستی مورد توجه و دقت قرار بگیرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه در رابطه با صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر مریم کاشانیان جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکلات و مراقبت‌های دوران خاصی از عمر زنها و خانم‌های گرامی یعنی دوران یائسگی یا خشک شدن از بی‌نمازی و قاعده شدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل خانم دکتر اشاره داشتند که این دوران طبیعی و فیزیولوژیک در زندگی خانم‌ها معمولاً بین سن 45 سالگی تا 55 سالگی رخ می‌دهد و سن متوسط و میانگین او بین 50 تا 51 سالگی است. اشاره شد که اگر خانم یک سال تمام بی نماز و پریود نشوه یعنی مریض ماهانه نشوه ای یائسگی خوانده میشه که همراست با یک سلسله تغییرات هورمونی در زنها، حالات خاصی جسمی، روحی و روانی و این چیزها. اشاره شد که ممکن است گاهی به ندرت ما یائسگی و خوش شدن از زودرس یا دیررس داشته باشیم، یعنی یا بسیار زود باشه زودتر از سن 45 سالگی یا دیر باشه، یعنی دیرتر از 55 سالگی، که در این گونه موارد باید به دکتر معالج زنان و نسای ولادی مراجعه شود و از نظر سایر مشکلات باید بررسی و تست شوند و اقدامات لازم صورت بگیره. در مورد حالات خاص گر گرفتگی در این دوره که یکی دو سال قبل از شروع یائسگی با بی‌نظمی های در عادت های ماهانه و بی‌نمازی همراه میشه، تا یکی دو سال بعد از او ممکن است که مسائل پیش به صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام، خیلی متشکر از دعوتتون. ممنون.
خب خانم دکتر، تشکر از لطفتان، از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل یک اشاره به علائم و نشانه های حالت گر گرفتگی در خانم ها که یائسه میشن شد، اونمو حالت داغ شدن که بعد ممکن است لرز داشته باشه، گرم شدن بدن، سرخ شدن صورت و روی خانم ها، احساس داغی در سر و چشم ها، عرق کردن، بیحالی، تپش قلب و ای علائم که روزانه ممکن است چندین نوبت تکرار شوه، در بعضی ها اونقدر شدید است که واقعا از کار و زندگی می اندازه نشان. متاسفانه بعضی خانم ها تا سالها بعد از یائسه شدن و خشک شدن از عادت ماهانه باز هم اینمی علائم گر گرفتگی و فلاشینگ داره. اینا برای درمان و معالجیشان چی کار باید بکنن خانم دکتر؟ بعضی ها درمان هایی هم دریافت کردن، آیا ای مشکل درمان و دوایی هم داره یا نی؟
عرض کردم خدمت شما درمانی خیلی خوبی هست هم یعنی برای گر گرفتگی که واقعا میتونه موثر باشه. خانم باید حوصله به خرج بدن، تو در حال گاهی اوقات پزشک ناچار امتحان کنه ببینه کدومش جواب میده برای خانم، ولی معمولا بسیار موثر هستن و میتونه زندگی راحتی رو برای خانم بیاره. حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و دارو رو مصرف کنن. داروها هورمونی هم نیستن، چون میدونم که یه ترس عمومی وجود داره در مورد هورمونا. این داروها مطلقا هورمونی نیستن و میتونن کمک دهنده باشن.
پس این حالت درمان و معالجه داره و باید زیر نظر متخصص نسای ولادی و دکتر معالج، البته با حوصله و پشتکار، معالجه شوه و مشکلشان کنترل شده. سوال دیگه ای که خانم دکتر، خب میدانیم یکی از پیامدها و عوارض دوران یائسگی اگر مراقبت نشوه پوکی استخوان و کم شدن تراکم استخوان هاست که بعضی خانم های مسن بعد از یائسگی واقعا این مشکل دارن. برای این مشکل چه توصیه دارین؟ چه کارها و مراقبت‌های اولیه و وقایوی یا اقدامات معالجوی برای کسایی که مشکل دارن انجام میتین؟
درست. ببینین، استخوان‌ها در حقیقت بافت خودش رو و اون استحکام خودش رو از دوران کودکی و جوانی در حقیقت حاصل میکنه. یعنی یه چیزی نیست که یه دفعه در بزرگسالی ایجاد بشه. فردی که ورزشکاره، فردی که تغذیه خوبی داشته و کلسیوم خوبی در حقیقت دریافت کرده، به خصوص بسیار زیاد روی ورزش تاکید میکنم، چون هرچی بافت عضلانی قوی تر باشه میتونه استخوانای قوی تر، پرتر و در حقیقت مهیاتری ایجاد بکنه برای بقیه زندگی.
بله.
بنابراین پوکی استخوان وقتی فردی در معرضش قرار میگیره و بسیار شدید بهش مبتلا میشه، ممکنه یه فاکتور خطر که سیگاری بودن رو نداشته باشه، ولی میتونه بافت عضلانی خوبی اصلا از اول نداشته، فرد ورزشکاری مثلا نبوده. بنابراین تاکید میکنم روی ورزش و رژیم غذایی سالم که از بچگی باید در حقیقت شروع بشه، در جوانی ادامه پیدا کنه. در حقیقت اینا ذخیره ای که ما برای دوران پیریمون در حقیقت میسازیم، و اگر این ذخیره رو خوب نساخته باشیم در معرض پوکی استخوان بسیار زیاد قرار میگیریم بعد از یائسگی. خود کمبود استروژنی که بعد از یائسگی اتفاق میفته زمینه ساز پوکی استخوانه و بسیار اهمیت داره.
بله.
و خدمتتون عرض کردم یکی از عوارض دیررس یائسگی که اتفاق میفته پوکی استخوانه، کمابیش برای همه کس اتفاق میفته، ولی فردی که از اول استخوانای بسیار مهیا و پر در حقیقت از نظر بافت معدنیش داره علارم که استروژنش هم کم بشه بسیار کم در معرض پوکی استخوان قرار میگیره، چون از قبل ذخیره سازی کافی کرده. ولی خانمی که از قبل اینو نداشته باشه متاسفانه به محض اینکه شروع میکنه به قول معروف استروژنش کم میشه، پوکی استخوانش به شدت خودشو نشون میده. متوجه شدید؟ برای این تقریبا چیزی از حدود 25 سالگی به بعد ذخیره استخوانی شروع میکنه به کاهش شدن. منتها این کاهش بسیار بسیار کند و بطی هست، ولی بعد از یائسگی به شدت اوج میگیره. در واقع خود لاغری یکی از فاکتورهای مستعد کننده هست برای پوکی استخوان، و همونطور که خدمتتون گفتم ورزشکار بودن، رژیم غذایی سالم داشتن درست معکوسش. برای خانم‌ها بعد از یائسگی به عنوان یه عارضه دیررس باید فکر کنن که در معرض پوکی استخوان هستن و یه سری اقداماتی رو انجام بدن. در حال همون موقع باز میتونن ورزش بکنن، همون موقع میتونن رژیم غذایی خوب داشته باشن، اگرچه دیگه اون اثر خوب ورزش و رژیم غذایی در جوانی و کودکی رو نخواهد داشت متاسفانه.
بله.
و یه مسئله دیگه مصرف کردن در واقع کلسیم هست، مجموعه کلسیم ویتامین دی، برای اینکه باز دوباره تامین بشه در واقع بافت معدنی رو که در حقیقت استخوان میخواد بسازه، مواد اولیه‌اش در واقع براش تامین بشن. و همین علت است که برای همه خانم بعد از یائسگی برای پیشگیری از پوکی استخوان توصیه میشه که حتما مصرف کلسیم ویتامین دی رو داشته باشن، منهای رژیم غذایی سالم و همونطور که عرض کردم خدمت شما تحرک مناسب، سیگار و الکل و استفاده از فست فود، در واقع استفاده از نوشابه ها میتونه در حقیقت زمینه رو برای بروز پوکی استخوان باز فراهم تر بکنه. برای اون خانم متاسفانه دچار پوکی استخوان شدید هستن که اول ماجرایی که اتفاق میفته گاهی اوقات شکستگی تو ستون فقرات اتفاق میفته بدون که خود خانم متوجه بشه، چیزی که خودشو با کوتاه شدن قد نشون میده.
بله.
در حقیقت استخوان‌های ستون فقرات رو هم دیگه میشینن، در واقع مثل یه ساختمانی که نشست میکنه. بنابراین اولی ماجرایی که اتفاق میفته اینه که خانم قدشون شروع میکنه به کوتاه شدن و این چیزی اش خودشون میفهمن بدون که اصلا متوجه شده باشن که آیا شکستگی اتفاق افتاده یا نه. درمانای خوبی هست که باز میتونه جلوی بیشتر شدن پوکی استخوان رو بگیره، نه به عنوان مکمل کلسیم دی که خدمتتون گفتم، به عنوان درمان برای جلوگیری از پوکی استخوان و یه مقدار در حقیقت ساخته شدن مجدد استخوان، که حتما با مراجعه به پزشک، به روماتولوژیست میتونن مراجعه کنن و درمان مناسب رو بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزار خانم دکتر از توضیحات مفید شما. یکی از مسائلی است که اونایی که دیرتر یائسه و خشک میشن، با توجه به اینکه خب اینها بدنشان هنوز امو هورمون استروژن ترشح میکنند که بی‌نماز شوند، و از اونجایی که استروژن یک عامل و فاکتور خطر برای بعضی از سرطانها و کانسرها در خانمها به حساب میآید، آیا اینا که دیرتر یائسه میشن اینا زیادتر در معرض خطر هستند برای این قسم مشکلات؟
البته یائسه که دیررس به عنوان یه فاکتور خطر برای سرطان پستان هست، بله، ولی برای سرطان رحم در صورتی که تخمک گذاری خانم داشته باشه و پروژسترون داشته باشه، چون در هر ماه خانم پریود میشه، استروژن داره، ولی در این حال یه هورمونی داره که جلوی اون هورمون استروژن رو میگیره و نمیذاره اثر بد داشته باشه. در انتهای سن باربری چون تخمک گذاری دیگه مختل میشه، اون هورمونی که جلوی اثر استروژن رو میگیره دیگه متاسفانه گاهی اوقات وجود نداره، و بله این افراد ممکنه که در معرض سرطان آندومتر هم باشن، سرطان سطح داخلی رحم.
بله.
و نه اینکه نگران باشن، ولی مراجعه داشته باشن به پزشک و بررسیایی که لازم هست حتما از این نظر براشون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضی وقتا خانمای کلانسال و یائسه چند سال بعد از یائسه و خشک شدن از بینمازی دچار خونریزی های گهگاهی شده، کلن این موارد چگونه است؟ آیا این خونریزی ها کم یا زیادش قابل پیگیری است یا مهم نیستن؟
همونطور که خدمتتون گفتم هر میزان خونریزی بعد از یائسگی اصلا به مقدارش هم مربوط نیست، وقتی خونریزی بعد از یائسگی پیدا کنه، چه پولیپ داشته باشن چه نداشته باشن، یعنی اصلا واقعا هیچ کدوم از اینا مهم نیست، حتما حتما باید بررسی بشن، برای حتما مراجعه پزشکی داشته باشن و ارزیابی بشن و اگه لازمه حتی جراحی بشن.
تشکر، سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و برنامه را، آیتمی را که همکارای ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا تا به حال توی زندگیتون نگران این شدین که نکنه به MS مبتلا بشین؟ آیا علائم اولیه MS رو میشناسین؟ و از همه مهمتر، آیا میدونید چه کسانی در معرض خطر ابتلا به MS هستند؟ علاوه بر یک سری مسائل ژنتیکی، افرادی که بسیار حساس، زودرنج و عصبی هستند و با ناملایمات عادی زندگی از حالت خودشون خارج میشن و ساعتها فکر میکنن به مسئله‌ای که ناراحتشون کرده، در معرض خطر ابتلا به بیماری MS هستند.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. MS یکی از بیماری های مهم مغز و اعصاب هستش. مسائل زیادی حلوش این بیماری وجود داره، مهمتر از همه نگرانی هستش. یک جعب بزرگی از نگرانی در خصوص بیماری و اثراتش و عواقبش در بین مردم دیده میشه که متاسفانه مسائل مرتبط به درمانو سخت‌تر و پیچیده‌تر میکنه. من در اینجا با اطمینان میتونم بگم که برخلاف اون تصور بسیار مرسوم که بیماری رو در شکل بیماری بسیار بدی میبینن، اگر از ابتدا هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه بکنن، هرچه سریع‌تر درمان رو شروع کنن و هرچه سریع‌تر یک سری مراقبت‌ها و اقدامات پیشگیرانه بهداشتی و مرتبط با سلامتی رو انجام بدند، بیماری با احتمال بسیار بالا مسئله بزرگی در زندگی برای اونها ایجاد نمی‌کنه. ولی برخلاف این موضوع، فراموش کردنش، جدی نگرفتن، اهمیت ندادن و اینکه به سمت درمان‌های غیر مرتبط برن، تصور کنن که مثلا فرض کنید در اینترنت مطلبی نوشته شده، برم حالا اونو انجام بدم، از دوست و آشنا همسایه پرسجو بکنن و روش‌هایی رو استفاده بکنن به دور از درمان‌های علمی، مشکلات بزرگی رو ایجاد می‌کنه. بیماری MS به طور کلی یک التهاب هستش در سیستم عصبی. در یک زمانی این التهاب بروز میکنه و هر وقت که بروز کرد، نشانه هاش معمولاً به صورت حاد اتفاق میفته. علائم اون انواع درگیری های عصبی هستش، مثل از دست دادن دید، از دست دادن اختلال در تعادل، از دست دادن زور و قدرت در نیمی از بدن یا در حتی همه بدن. اما برخلاف اینکه این بسیار نگران کننده است، چون ماهیتش از جنس یک التهاب هست، با داروی و درمان ضد التهابی، حالا از نوع خودش و درمان خاص خودش، این برطرف میشه. باز امکان داره که التهاب در زمان دیگه‌ای و در جای دیگه‌ای از مغز و سیستم عصبی اتفاق بیفته که تکرار این التهاب‌ها در واقع تعریف بیماری MS هستش. محل‌هایی که این بیماری، این التهاب میتونه درش بروز کنه، همه قسمت‌های سیستم عصبی مرکزی هستش، از مغز، چشم، اعصاب چشم، نخاع، و علامتاش بسیار متغیر و متنوع هستش. ولی همه اونها یک فرمول کلی دارن که این بحث گذرا بودن و امکان درمان و امکان کمک به بیمار هستش. از نظر سایر مسائل غیر از درمان دارویی، زندگی که همراه باشه با ورزش کافی، استراحت مناسب، دور کردن استرس از زندگی، یکی از عواملی که امروز خیلی بهش توجه میشه، حفظ ویتامین دی بدن. بنابراین اگر که ما در طول زندگی یک شیوه زندگی سالم و مناسب رو همراه با رعایت همه این عوامل حفظ بکنیم، باز به درمان بیماری و